والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من حل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل العراق لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لا يكون طيلة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اینکه در نظر داشتن که بسلسم از آیان که در جلسه پیش من نبودن چه آیاتی تفسیر شده بله چه آیاتی تفسیر شده است و متاسفانه غفلت کردم و یه حالا باز ممکنه تکرار باشه. آیه ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها این آیه رو نمیدونم تفسیر کردن یا تفسیر نکردن. به هر حال باطن اینجا شروع میشه. عرض میکنم که راجع به این آیات همینجوری که عرض کردیم مربوط می شود به همون داستان بنی النضیر که جماعتی از یهود بودند و ساکن اطراف مدینه و هم پیمان بودند هم پیمان شدند در ابتدا ولی که پیمانی که پیغمبر اکرم با همه یهودی هایی که در مدینه بودن امضا کرد که اینها می توانند به شعائر دینی خودشون عمل بکنن و با مسلمین به اصطلاح هم دوستی داشته باشن مادامی که با دشمنان مسلمین همکاری نکنن و به شرط این که همکاری نکنن و اگر با خود مسلمین همکاری بکنن از یک مزایای دیگر هم برخوردار خواهند. و در این جلسات عرض کردیم که بعد یهود خیانت کردند و حتی در یک جریانی تصمیم گرفتند که پیغمبر اکرم را بکشند. بعد از این بود که پیغمبر با منافقینی که در داخل مسلمین بودن همکاری و همدستی داشتن و بعد از این بود که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت که اینها را به کلی اخراج کند از اونجا. و عرض کردیم که با بودن یهود در اطراف مدینه و بلکه حتی در جزیره العرب با بودن یهود در اطراف مدینه امکان این که اسلام بتواند به هدفهای خودش برسد اساسا نبود. نه صرف اصل بودن یهود یعنی بودن یهودی ها به علاوه کارهای یهودیگری که این کارهای یهودیگری ازشون جدا نمیشه. حالا مسلمین وقتی که حرکت کردن البته نبی صورت جنگی چون فاصله نبود از مدینه تا اون قال ایبن النذیر مسلمین پیاده رفتن و تنها خود رسول اکرم بودن که سواره، بعضی گفتن سواره بر یک شتر بود و بعضی گفتن سواره بر یک علاق، پیاده حرکت کردن رفتن و در حقیقت جنگی هم صورت نگرفت. البته مؤمنین رفتن برای تصرف و اطلاع اونها و اونها بالاخره خودشون با دست خودشون قلعه های خودشون خراب می کردن، قلعه های خودشون خراب می کردن که به دست مسلمین می رسد. یک برخورد مختصری هم میان اونها و مسلمین شد. مقداری از خرماها، درخت های خرمای اونها را مسلمین بریدن، قطع کردن. این هم برای بعضی از مسلمین سؤال به وجود آورد و هم مورد اعتراض یهودی ها واقع شد. یهودی ها گفتن که به پیغمبر اکرم که شما که همیشه نهی میکنی از فساد در زمین و بریدن نخل ها، خودش فساد در زمین هست. بعضی از مسلمین هم البته هیچ ندارد که حرفی زده باشند به اعتراضی، ولی برای اونها هم یه مقداری این کار گران آمده بود. آیه نازل شد و این عمل را امضا کرد و تصحیح کرد و فرماید ما قطعتم من لومت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله. یعنی اون چرا از این درخت های خرما بریده ای و اون چرا بجا گذاشته ای، همه به اذن و رضای خدا بوده است. یعنی نه اون بریدن ها و نه اون باقی گذاشتن ها هیچ کدام بر خلاف رضای حق نبوده است. وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ، و به این وسیله این فاسقه ها که مقصود همین یهودی ها هستن خار و ذلیل می شوند. وسیله ایست برای خار کردن و ذلیل کردن. این موضوع بعدها مخصوصا در عصر ما که یهودی ها دستگاه‌های تبلیغاتی خیلی وسیعی دارن، این موضوع را جزء مستمسک‌های خودشون قرار دادن که مسلمین آمدند و به امر پیغمبر درخت‌های خرما را قطع کردن و این فساد در زمین است. از این جهت هست که من لازم می‌دانم که در اطراف این مطلب یک مقداری بحث بکنیم. ببینید این از دو جنبه هم باید بحث بشود. یکی از جنبه قرآنی، یعنی این عمل با تعلیمات خود قرآن آیا سازگار بوده است یا نبوده است. یعنی اصل تعلیمات قرآن و تعلیمات پیغمبر در این زمینه چه بوده است؟ باید این یک عمل استثنائی است و برخلاف اون تعلیمات است. این یه مطلب. یکی از نظر کلی و به اصطلاح فلسفی و حقوقی که آیا این مسئله است که مطرح است امروز هم تو فلسفه جدید هم حتی مطرح است، مطلبی به این شکل و به این صورت که بعد براتون توضیح میدم که به چه شکل و به چه صورت باید. قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یادآوری کرده است که در جهاد و در مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشید. مثل آیاتی که در ابتدای سوره مائده هست. در دو آیت، حالا یک آیت شو که الان براتون میکنم، ولا یجرمنکم، آیه مفصل است، او با حلالتون فشتادی، ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم امر مسجد الحرام ان تعتدو و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. وادار نکند کینه و دشمنی قومی که شما را مانع شدن از ورود در مسجد الحرام. قریش میدونیم که به مسلمین طبق العاده بدی کردن. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کینه قریش شدید در دل مسلمین وارد بشود، عملی بود که در حدیبیه انجام دادن که مسلمین که به فلسفه مکه رفتن و اینها مانع شدن. قرآن میفرماید که دشمنی این قومی که شما را مانع شدن از مسجد الحرام به علاوه هزارها کار بدی دیگری میکرده بودن، دشمنی های دیگری که جنگ بدر و احد و خندق و همه اینها را اینها رفا کرده بودن، سبب نشود که شما از حد تجاوز کنید. بعض فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته باشید و در کارهای بد نه. در اون آیه دیگر می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا. پیدا کردن یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید، همیشه به عدالت جوابی بدهید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، هرگز وادار نکند شما را دشمنی یک قوم بر این که عدالت نکنید، یعنی با دشمن خودتون هم به عدالت رفتار کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، به عدالت عمل کنید که عدالت نزدیکتر است به تقوی و تقوی. در آیات سوره بقره، آیه 90 سوره بقره است، 190 سوره بقره، عرض میکنم که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند، ولا تعتدوا، ولی در جنگ هم اعتداء یعنی از حد گذشتن، از حد لازم نگذرید. خداوند معتدین و متجاوزین را دوست نمی دارد. در اینجا هم گفتن همه که مقصود این است که وقتی که با دشمن روبرو می شوید، فقط با سرباز که در میدان جنگ با شما روبرو شده است با او بجنگید. اما اینی که به صورت یک سرباز نیست، مثلا کسی که کولنش کنه خودش نشسته است، پیر مرده ها مثلا زنه ها بچه ها اینها کاری نرسته بود. و مخصوصا کارهایی که اسمش افساد در زمین هست، پیغمبر اکرم نهی می‌فرمود، صریحا نهی می‌فرمود. در هر سفری که وقتی که قومی را می‌فرستاد تعبیرات می‌کرد، می‌فرمود که درختی را در جای قطع نکنید، پیرمردی را نکشید، آب را بروی مردم نبندید و امثال این کارها. این حالا که اصل تعلیمات اسلام است، ولی باز یه مطلب دیگر در اینجا هست، به این مطلب این هست گاهی این کارها صورت میگیرد فقط برای این که سینه‌ای که به دلیل حقد و عداوت و سینه‌ای که افراد با دیگران دارن، یعنی یک کارهای صرفاً احساساتی، شک نداره که اینها ممنوع است. ولی یک وقت هست که هدفهای مشروع جنگی متوقف بر یک عملی هست. اینجا چطور؟ اینجا من اول یه مسئله خاص‌تر از همه هست و در فوق مطرح است، این مسئله رو ذکر میکنم که تکلیف جاوید روشن بشه. مسئله در فوق در کتاب جهاد فقها طرح کردن اسم دیگران مسئله تطرف کافر به مسلم. تطرف از ماده ترس و ترسن سفر، یعنی این مسئله رو فقها طرح کردن که اگر در جنگ دشمن مسلمانی را سپر خودش قرار بدهد، بسید چی؟ حالا یا یک فردی از کفار فردی را سپر قرار بدهد، ولی اونها عنوان کردن اونجا که بالاتر است، اونجا که گروهی را سپر قرار بدهد. مثلا دشمن عده‌ی مسلمان بی‌گناه را اسیر میکنه، به طور معمول هم هست، بعد همون اسرا را در مقدم لشکر خودش قرار میده و سرباز پشت‌سر این اسرا میستد، میاد جلو، برای این که وقتی که اون طرف میخواد بزند، اگر بخواد بزنه اول باید چی را باید بزنه؟ باید افراد خود چه باید بزنه؟ افراد خود چه باید بزنه؟ این مسئله را فقها طرح کردن که حالا اگر ما دیدیم دشمن حجوم آورده و گروهی بیگناه مسلمان را سپر خودش قرار داده است، امر ما به رسمانی که از بکار ما این عده بیگناه را بکشیم تا بتوانیم جلو حجوم دشمن را بگیریم، و یا این که به خاطر این بیگناه ها دست از مبارزه برداریم، بیرون تا تکمیل دشمن باشیم که دشمن چی میکنیم. میگن اینجا جایز است برای شما که همین بیگناه ها را به دست خودتون بکشید، البته اینها شهید هم در راه خدا، برای این که جلوی پیشروی دشمن رو بگیرید، زیرا اگر این کار نکنید بعد دشمن میاد بیشتر از اونها را میکشه، همون ها را میکشه به علاوه یا افراد دیگر. پس امر دائر است، میان اهم و مهم، امر دائر است شما خون این عده بیگناه را اینجا حفظ بکنیم، ولی در اوضاع خون این عده بیگناه بیشتر را هدر بدیم و این عده بیگناه را با دست خودمون سر ببریم، برای اینکه جلوی خونهای دیگر گرفته بشه. باید اجازه میدونی به این کار را بکنی. حالا منطق چی میگه در اینجا؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه در اینجا آیا باید؟ عقل میگه که نه، بیگناه را نباید کشت، به هر قیمت که تمام میشه. یا عقل میگه بیگناه را بی جهت نباید کشت، و گاهی وقتا بیگناه با جهت کشته میشود، توجه کردی؟ و باید هم کشته بشه، مثل خود رفتن سرباز میدان جنگ که بالاخره کشته خواهد شد، مثل خود رفتن سرباز هست به میدان جنگ. اینم مثالش مثال میگن اینجا تضاد دست میان عاطفه و عقل، درست توجه بکنی؟ خیلی جاها
میان عاطفه و عقل تضاد واقع می شود. عقل یک کار رو میگه بکن، عاطفه میگه نکن. اون که محکوم عاطفه هست نمی کند و اون که محکوم حکم عقل هست می کند. نظیر همین مثاله های معروفی که یه بچه را که مثلا احتیاج دارد به یک عمل جراحی، مادر که خیلی اهل عاطفه است، اگر به مادر بگی بچه رو میکشه بغل خودش، میگه نه من حاضر نیستم بچه رو خودم بگه، دست بچه رو مثلا شکل بچه رو مثلا بیان باز بکنن یا دست بچه رو احیانا بیان ببرن، عاطفه است که ایش اجازه نمیده. برای اونم همین جوره برسه، اونم اون راست میگه مثال مثالی. ولی عقل چی میگه؟ اون آدمی که اگر همون مادر فکر قضی تری داشته باشه، اگر از گفته پزشک یقین پیدا کرد که این بریدن دست این بچه یگانه راه نجات این بچه است، چی میگه؟ خود بچه چطور؟ خود بچه که محال تصمیم بشه. مولا این مثال به حجامت ذکر میکنه، یعنی مقایسه میکنه خود بچه را با مادر، میگه که طفل میارزد به نیش احتجام، مادر مشفق در این غم شادکام. توجه کردید؟ همه جراحی هایی که در دنیا میشود، دندان فاسد که میشود، انسان دندان رو با تمام تأسف میبرد، اما متأسف هست که چرا فاسد شده که باید براشد جبه میکنم این بگه بود، متأسف هست که چرا فاسد شده که حالا باید چند بنداخت بود، اما بعد از این که فاسد شده بگه فاسد رو نمیشه میگه آدم اقل نمیشه فاسد رو باید بگه داشت فاسد اگه باشه سیاه هرم باز فاسد نه. پس این یه مطلب اینجا در مثل مسئله تطرس این اسمش فساد در زمین نیست. بله اینجا اگر هدف صحیحات صحیح نیست، اگر هدف صحیح نیست اصل کار غلط است، اما اگر هدف صحیح هست به خاطر هدف صحیح کاری را انجام دادن این فساد نیست. فساد کارهایی کی بکنی؟ یعنی یک کاری که اینکه رفت کنی اینقدر فرض کنی که باشه مثلا پیرمردی که در یک گوشه مثلا یه عده هستن، یه اثری با کار جنگ نداره. اونی که اسلام میگوید قاتل قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی کارهایی که تأثیر در تاکتیکهای هدفی ندارد، کارهایی که فقط ناشیست از عقده و از احساسات و از کینه‌توزی، در اساس کینه‌توزی هیچ کار نباید کرد، دشمن نباید در اساس کینه‌توزی کرد، دشمن را هم باید به خاطر ایمان به هدف کشت، نه به خاطر کینه‌توزی. هر کاری که بخواهد صرفا به خاطر کینه‌توزی باشد، یه انسان را مجروح کردن تا چه برسه به انسانی را کشتن، یه خانه را خراب کردن، یه درختی را قطع کردن، ولی اگر کار اصل کار مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین کاری هست، البته باید این کار کرد. از جمله من آیا خراب کردن حسنها و داروهای دشمن جایز یا جایز نیست؟ اگر حمله به اونها جایز نیست که هیچیش جایز نیست، اما اگر دشمنیست که حتما باید اونجا را باید گرفت و تصفیقه فرمسه خراب کردن بایش هم درست از خراب بکنی بعد بهترش درست میکنی. اگر واقعا در یک جا بلو برای خراب کردن روحیه دشمن، یعنی جوز فلسفه جنگی اگر قرار میگیرد برای خراب کردن روحیه دشمن، برای ارعاب دشمن که مقاومت نکنه، بعد کشتر کمتر صورت بگیرد. یهودیه که جانش به مالش دسته است، همینقدر ببیند که مالش مورد حجوم اینجا قرار گرفت، زود رو میگه خودش میبرد. پس بنابراین این است که قرآن میفرماید ما قطعتم من لینه او ترکتمیها قائمه علی اصولها فبإذن الله وليخزی الفاسقین. این وليخزی الفاسقین اشاره به اون تأثیر روانی این کار است، یعنی اینا روح اینها را مخذول و منکوب میکند. توجه کردید؟ و این کار برای این هدف لازمه. اچھا تو درخت بردن پتا کا مجھے بڑا سکتے ہیں رجوع کیا بھی پس این منافق نہ منافق دارد با اون اصلی که هر عقلی میگوید که خود قرآن هم این در شدید تختعی میکند بله و من الناس من یعجب که قول که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی عبدالحسان و اذا حل الله سرا فی الارض لیفتد فیها و یهلک الحرف و النسل. بعضی از مردم اشخاصی هستند که زبانشون خیلی زبان چرب مردی هست، به زبانشون خوب تره به شدت می آورن و تو تعجب میکنه از این خوش زبانی های اینا، اما دل اینا ها تختری دشمن های تو همین ها هستن. همین وقتی از پیشه که میرن بیرون همه سعیشون این است که در زمین فساد کنن و کشته ها را از بین ببرن. هر جا میبینن مثلا زراعتی هست، کشتی هست، باقی هست، درختی هست، اونا را به کلی از بین ببرن، نسل را از بین ببرن، انسان ها از بین ببرن. این ها چیزهایی است که خود قرآن به شدت تخطئه میکند، ولی در این حال قرآن اجازه میدهد در یک جاهایی که نه به خاطر احساسات سینه‌سوزی بلکه به خاطر اینکه در جاهایی که رسیدن به هدف انسانی و هدف مشروع و هدف الهی متوقف بود، نه تنها کشتن انسان کافر را اجازه میدهد، کشتن انسان مسلمان را اجازه میدهد. تا چه برسد به خراب کردن یک باری و چه برسد به کندن چهار تا درخت؟ توجه کردید؟ پس این به مسئله نباید با یک دیگر اشتباه بشه. خب از این آیه میگذارم و ما افا الله على رسوله من اهل رسوله من هم. در اسلام از نظر مالی یک فیع داریم و یک غنیمه، یعنی مالهایی که از چنگال دشمن بیرون آورده می شود بعضی از نام غنیمت دارد و یک حکم دارد و بعضی حکم فیع دارد و حکم دیگری دارد. غنیمت عبارت است از اون چه که در میدان جنگ به دست سربازان میرسد و به وسیله جنگ گرفته میشود. هر چیزی که به وسیله جنگ و به تعبیر قرآن با یورش و با اسب و شتر، یعنی اونجا که رسما حمله جنگی و با زور شمشیر گرفته میشود، اون به بهش میگن غنیمت، غنایم جنگی. غنایم جنگی از نظر اسلام به پنج قسمت تقسیم میشود. چهار قسمت میان سربازها، همینهایی که شرکت در این جنگ داشتهاند، تقسیم میشود. یک قسمت دیگر هم اختصاص پیدا میکند به پیغمبر خمس است و مصرفش همین مصرف خمسی است که ما میدونیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ از اموالی که از کافر حربی به دست میاد، ولی بدون این که به زیر شمشیر در کار باشد، یعنی دشمن دیر شکل دیگری به واسطه مثلا رعبش، به واسطه ترسش، به واسطه هر چیزی از اینجا نفته، این را اصطلاحا بهش میگن که در فعل سربازان شرکت ندارند. ولا در واقع حالا به تغییر کار بعد عرض میکنید خود قرآن تاثر سوره موضوع را بیان کرده، به همه مسلمین به یک معنا تعلق میگیرد، به همه تعلق میگیرد. چجوری؟ اولا اینجا یک تعبیر فوق‌العاده این کلمه فعل اینجا، حالا من دو تعبیر دارم، بعضی تعبیر از یکی از قرآن یکی از حدیث، این خیلی جالبه. این تعبیر راجع به مال
یه تعبیر ما راجع به علم داره. اون تعبیر راجع به علم خیلی عجیب است. این جمله معروف که پیغمبر اکرم فرموده و مکرر از ایشان روایت شده و از امیرالمومنین به مضمونه های و تعبیرات مختلف مکرر روایت شده، خلاصه همه اونها این است: الحکمت ضالت المؤمن یعفضها اینما غضبها. خیلی تعبیر عجیب. حکمت یعنی علم، علمی که محکم باشد، یعنی علمی که تخیل نباشد، واقعی نباشد، حقیقت باشد، مطابق با واقع باشد، این نامش حکمت است. علم درست پیغمبر فرمود حکمت گم شده مؤمن است. مؤمن هر جا که حکمت را پیدا بکند گم شده خودش پیدا کرده، ولی عند مشرک، ولی در هر جای مشرک. گم شده معنیش اینه که گم شده نیه که مال من بوده از دستم رفته. آدم وقتی یه چیز مال خودش باشه از دستش رفته باشه، بعد یه جای دیگه یه دیگه معطلش نمیشه، فورا میگیره. فهو احق بها. اینجا رابطه دین علم که بحثی هست در امروز ترنگی ها ترسردن واجهت هستی خود دین علم با یه دیگر تضاد دارد. پیغمبر درست عکس مطلب رو میگوید. ایمان علم با یک دیگر اون چنون هست به اصطلاح هم خانگی دارن که اگر حکمت در غیر خانه ایمان داشته تو خونه خودش نیست. ای برادر، بر تو حکمت آریه است؟ بله. چون نخواستی که نمچه بر دستش جایی هست فراجه کرد. میخواد بگه حکمت و علم هر جا که وجود داشته باشه که اونجا ایمان نیست، اون تو جای خودش نیست، او آریه است. خانه ی حکمت اونجاست که ایمان باشه. از ایمان اون این قدر باید دیگر تو هم هست. این طبیب راجع به اون، این طبیب هم راجع به ما. در باب اون می فرماد علی حکمت ظلت المؤمن، در باب مال که ما حقا الله علی رسوله، اون که خدا برگردون به پیغمبر، یعنی بودنش در اونجا اساسا بی اساس بود. این حرفای مفت بی اساسی که درست فکر نکردن میان میگن یه چیزایی به نام حقوق بشر، میگن بشر توی حد ذاته حقوقی دارد، قطع نظر از دین و قطع نظر از مذهب. اینجا باید گفت حالا خدا همون پدر چیه بگن مارکسیستا رو بیامرزه و نامرزه که اونا از یه حرفا رو بگیره کلی نحوی کردن. منشه این حقوق چی؟ چرا بشر هم تو حقوقی داره؟ حقوق کی قرار داده؟ از کجا؟ چرا بشر چنین حقوقی رو دارد و اون اصل این حقوق رو نداره؟ به چه دلیل؟ آیا پرهی در عالم هست؟ تو چی برای چی؟ یعنی در عالم؟ آیا در متن عالم؟ که در باطن عالم یک پیوستگی در کار هست و اون پیوستگی این است که انسانی اگر در عالم خلق شده و مواهبی هم به نام مثلا فرسون که مثلا محصول زراعت میوه امثال اینها پوشیدنی ها خوردنی ها در عالم هست، اینها برای انسان خلق شده. بعد این مقال یه عالم که آمده این دستگاهی که داره این امور مورد استفاده را تحویل به بشر میدهد، این رودخانه ها، این جنگل ها، الفرم این میوه ها، این زمین های پر استعداد، این آب، این هوا، یه عالم خلقت. این باید برای یه نفر نیافریده، برای یه طبقه نیافریده، برای همه آفریده. بل ارضا لذعها للانام، للانام برای همه مردم. حرف درست ولی آقایی که اساس حرفت اینه که اساس پیدایش زمین به علت یه تصادف بود، پیدایش حیات هم در روی زمین به علت یه تصادف دیگر بود، انسان هم در اثر یک تنازع بقای خونینی، جنگ های بیرحمانه ای که نسل های حیوان است با یک دیگر کردن، یک از نسل ها شدن انسان، یک دیگر خوردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن به حقوق یک دیگر، اینو خورده مثل یک به چرم هایی که مثلا توی حوض بوده که ملیون ها چرم باشه، چرم های بزرگتر اون کشکتر ها رو خوردن و بعد باز بزرگتر ها اینا رو خوردن، هی خوردن تا آخر یکی رو بزرگ بقیمه. اما انسانی که روی فلسفه یا تو اینجور بر روی زمین به وجود آمده، حالا اینجا کرده در مثلا صاحب حق شد کجا دو به صاحب حق شد باید تو حقی بوده توجه شد آره دیگه هر زمان که این دیگه اصلا حق بشریت دیگه معنی ندارد، اما اگر حق معنی دارد تو واقعا هم معنی دارد، این بر اساس اصل علت رئیس یعنی یک رابطه می کنه این اشیاء برای انسان آفریده شده است و از انسان برای چی؟ از انسان هم برای حقیقت عالی‌تر و متعالی‌تر آفریده شده. وقتی که انسان برای یک حقیقت عالی‌تر و متعالی‌تر آفریده شده است، اون حقیقت از انسان مقدس‌تره. انسان قداست خودش را به اعتبار انسانیت کسب میکنه. ما همیشه این حرف رو گفتیم، وقتی که شما میگید انسان شرافت دارد، میگیم کدوم انسان؟ انسان زیست‌شناسی؟ از نظر انسان زیست‌شناسی جانترین انسان ها با شریفترین انسان ها فرق نمیکنه. مثال از مسلمان میاریم، موشا چنبه با لبنبه هیچ فرق نمیکنه نظر زیست‌شناسی. از نظر زیست‌شناسی شرافت آقای لبنبه با آقای موشا چنبه نداره، یعنی نمیشه یک گروه خونی و گروه خونی مثلا بهتره، این که جمعه شکلی و شکلی مثلا زیباتره، این که ملاکش نیست، ملاک یک مسائل دیگر است که اسم اونه رو سلام میگارید معیارهای انسانیت. پس انسانیت مفوق انسانه، یعنی هر انسان انسان بلغوه است و انسان بلغوه اونیست که اون ارزشهای انسانی در اون رشد پیدا کرده و کمال پیدا کرده. پس هدف اون ارزشهای متعالی انسانی، اینه که انسان خدای ایمان میشود، خدای اخلاق میشود، خدای ارزشهای انسانی میشود و خدای این دور مسائل میشود. بنابراین در زمینه امر خدا و اراده خدا، که امر خدا و اراده خدا هم جز سعادت بشریت چیزی نیست، حقی دیگه در مقابل او پیدا نمیشه. یکی سنگا من بگرم بعد انسان زیست‌شناسی هستم، یه سر دارم از اتو گوش، من یه حقی دارم و این حق من به هیچ وسیله قابل سرگوش و خیلی چیزی حق مال تو نیست، مال انسانیت هست. تو تا در مسیر انسانیت باشید یه حق هستی، از این مسیر تو خارج شد یه حق به هیچ چه نداره حتی بجال کن. اینه قرآن میگوید ما اخا الله على رسوله، اون چرا که خدا برگردون یه دیگه هم توش اومده، حسیش مالکیت برای تون قائل نیست و کمال سراحت. و ما عطا الله على رسوله من هم، بعد اینجا که قانون بیان بکنه به مسلمین میتونه تما اوجهتم علیه من خیل و ملارکات، در اینجا اصل شطور بر اونها نتاختی، ولی چون جنگ نبوده غنیمت بود. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، لكن خدا پیامبران خودش را بر هر کس بخواهد مسلط میکند و خدا بر هر چیزی قادر است. در آیه اول با جمله فما اوجبتم علیه من خیل و ملارکات به مسلمین گفت اینجا پس مسئله مسئله غنیمت نیست، که به همون عده خصوص سربازها تعلق است. ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى انت كفضاء سيئتات بر از أهل القرى تعلق برب الله البته معلومه که تعلق داره به الله، الله که مصرف کننده کنید ولی فی سبیل الله، معنی الله اینجا لله یعنی در راه خدا باید مصرف کنید، به عنوان فی سبیل الله باید مصرف کنید، به عنوان خاص باید مصرف کنید. ولی رسول و برای پیغمبر، برای پیغمبر یعنی با قسمتی از این اختصاص پیدا می کند به پیغمبر که پیغمبر بر اساس اون که خودش صلاح میداند، یعنی صلاحی به شخصی پیغمبر در هر موردی که بخواهد مصرف کند مصرف کند. ولو بالقربا و برای زبال قربا، در اینجا حتی اهل تسنن هم اعتراض کنند که مقصود از زبال قربا اینجا زبال قربای پیغمبر هست، یعنی کسانی که صدقات بر آنها حرام است به دلیل این که صدقات بر آنها حرام است از اینجا میتوانه مستفاده کند. واليتامى والمساكين وابن السبيل وبرال يتيمها ومسكينها وابن السبيلها بعد الجملة بعد تفسير مثلا بعد مثلا من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فقراء المهاجرين بعد شهرهاشم خارج شدن بعد مثلا والذين تبرعوا الدار والإيمان من قبلهم وحتى برای انصار که چون مثلا بودن بعد نه والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و برای کسانی که بعد از مهاجرون به انصار تا دامنه قیامت بیان. پس معنی شده که در نهایت امر مصرف این عموم مسلمین هست. حالا چرا این به یتاما و مساکین و ابن السبیل و این فقرا و اینها برسد؟ اینجا یک تعلیم کرده قرآن که از این تعلیم یک اصل کلی استفاده کرده هم برای جاهای دیگر کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکن، برای این که این مال و ثروت یک پولی نباشد که یک چیزی نباشد که فقط در میان اغنیای شما گردش بکنه، یعنی فلسفه این و حکم این است که پول و ثروت در میان همه طبقات پخش بشود و اختصاص به یک طبقه معین که فقط در میان اونها در یک مدار بسته‌ای به اصطلاح گردش بکند نباشد، در یک مدار بازی باشد که همه مردم را شامل بشود. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکن. ببینید کلمه دولت و دولت هر دو در زبان عرب استعمال میشن، ولی دولت وقتی میگن هر دو هم به اعتبار تداول است، یعنی به اعتبار دست به دست دادن. دولت هم دولت میگن چون دست به دست میشه، یعنی برای یک نفر باقی یا برای یک عده باقی نمیماند، اینا میگن بعد عده دیگر میگن، اون عده میرن بعد عده دیگر میگن. اون حالتی را که از اون جهت که به اصطلاح یک حالت هست بهش میگن دولت، ولی اون چیزی که دست به دست میشود مثل خود پول یا مثل پول که را بهش میگن دولت، یعنی اون چیزی که دست به دست میشود. حالا قرآن میگوید این پول که دست به دست میشود نباید در یک مدار محدود دست به دست میشود، مدار اغنیات باید در مدار عموم دست به دست بشود، چون پول در حال در گردش هست، پول در حرکت هست، نمیتونه پول در یک جا بمونه، ولی پولی که نمیتونه در یک جا بمونه بزوره یه وقت در میان یک طبقه فقط گردش میکند، در یک مدار محدود گردش میکند و حتی در یک مدار نامحدود. از این جمله این نظریه اسلام استنباط شده است که نظر اسلام در باب ثروت این است که در یک مدار محدود گردش نکند، بلکه در یک مدار نامحدود برای در دست همه مردم. مثل این چیزا بهترین مثال همین چیزا هست، چی میگن اینه که بچه ها سوار میشن چرخ فلک
همیشه
در حال گردشه، یعنی اون که الان در اون قم و رعد قرار گرفته میاد پایین و میاد در اون نقطه پایین و پایین، اونو که در نقطه پایین بوده میاد بالا، باز به برتره همینجور گردش میکنه، به یک حال باقی نمیماند. قرآن حرفش این است که این باید در میان همه مردم به چرخد و به گردش، نه در میان یک طبقه معین. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. اون چرا که پیامبر به شما میدهد بگید و اون چه که نهی میکند از او باز بایستید، یعنی اوامر و نواهی پیغمبر باید معیار قانون و ملاک قانون در میان شما باشد. واتقوا الله و از خدا بترسید که خداوند شدید العقاب. در گذشته ما خوندیم که ما عطا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولی مصرف اونها معین فرمود، ولی دو مرتبه باز تکرار میشود، للفقراء المهاجرين. مفسرین همه گفتن اینها توضیح همون قسمتهای قبل است. مثلا وقتی فرمود لله برای خدا، باید مصرفش معلوم بشه که اون مقصود فی سبیل الله، اون فی سبیل الله چه است. برای فقرای مهاجرین که از شهر و دیارشون اخراج شدند و از اموالشون اونها اخراج شدند، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و اکنون که در مدینه هستند طالب فضل الهی هستند، یعنی دنبال کار و کسب میرن به این زندگی از نظر دنیا و طالب رضای حق هستند از نظر آخر، و ینصرون الله و رسوله خدا و پیامبرش را یاری میدهند، کمک اسلامن، سرباز اسلامن. اولئک هم الصادقون، اینها مردمی هستند صادق و راستین، راست گفتار و راست گفتار. آیا بعد اختصاص دارد فقط به مهاجرین؟ مطرح مهاجرین است. والذین تبوأوا الدار و الایمان من قبلهم، و آنان که خانه دل و خانه ایمان و خانه دل و قبلا برای مهاجرین آماده کردن. جمله عزیزی است، مهاجرین مردمی بودن که در مکه بودن، اکثرشون در مکه، بعضی هم واجه بودن ولی اکثر در مکه بودن. اونها مردمی بودن که از خانه و دار و دیار خودشون خارج شدن و از زن و بچه و تنها به اصطلاح در ایمان خودشون به برداشتن و فرار کردن از اول بودن. آمدن مدینه خسولیت بودن بودن چی بودن مسلمین مدینه، اونها را بهشون میگن انصار. مسلمین مدینه برابران مهاجر خودشون را با آغوش باز پذیرفتند. یعنی اصلا این جهت یک صحنه ایست در تاریخ اسلامی، همینجوری که گفتن صحنه بی‌نظیر احتیاط پیدا نشد بیدیم که پیغمبر بخواد مثلا به زور تقسیم بکنه توی خانه ها. نوشته هم که داوطلب اونقدر زیاد بود که سر یک نفر مهاجر گاهی وقتا دعوا میکردن. بعدم قرآن میفرماید نمیتونه که خیلی دارا بودن، مثلا آدم تو خونه خودش ده تا اتاق داره، مثلا شش تا اتاق را اشغال کرده، چهار تا اتاق خالی دارد، یا مثلا ثروت خیلی زیادی داشتن که اینا این امکانات با این که امکانات چون اجازه نمیداد ایثار میکردن، پذیرش با ایثار بود. تعبیر قرآن عجیبه، والذین تبوأوا الدار، آنان که خانه را قبلا آماده کردن، ولی ایمان و خانه ایمان را آماده کرده بودن، خانه دل را آماده کرده بودن. من قبلهم، قبل از اینکه این مهاجرین بیان، اینها آغوش خودشون را باز کرده بودن برای آن. یحبون من هاجر الیه، این دیگه جواهی دادن خود قرآن. دوست می‌دارند مهاجرین را، دوست می‌دارند کسانی را که میشینی وهم مهاجرت میکنن. در اینجا در همین غزوه بنی النضیر پیغمبر اکرم فرمود به این مال و ثروتی که به این بنی النضیر پیغمبر فرمود که هر کدام از شماها به اندازه یک شتر هر خانواده حمل بکند، هر چیزی بخواد از خودش ببرد بازش بگذارد. خب بقایی هم بود بقایی را وقتی خواست که همون سوری بود که خواستم تقسیم بکنم، پیغمبر اکرم رو فرمود به انصار فرمود یکی از بخار را بکن یا اون چه که یا در این سه سهیم باشید ولی ثروت خودتون را با برادران مهاجرون مهاجرتون تقسیم بکن و یا این که ثروت شما مال شما باشد و این سه اختصاص داشته باشه به مهاجرون. گفتم یا رسول الله نه این و نه اون، ما هم ثروتمون رو تقسیم میکنیم با برادران مهاجر و اون طور هم میگیم بود هر دو را این هم تو قرآن فرمود نه ولی پیغمبر اکرم فرمود نه. پس همون سه اختصاص داشته باشه به مهاجرون، فقط سه نفر از انصار که خیلی فقیر بودن اونها رو شریک کرد. این که پیغمبر اکرم سه را داده بود به مهاجرون، برای بعضی ها این سوال پیدا شده که شاید سه اختصاص داره مهاجرون، ولی که همین فصلی رد کردن گفتن نه این سه اختصاص نداره به کسی، سه هم دیر خود قرآن گفتن مال همه، ولی پیغمبر به حسب نیاز اون وقت و مصلحت اون وقت چون مهاجرون فقیر بودن به مهاجرون داد، ولهذا به انصار هم به سه نفر از اونها داد چون محتاج بودن، نه اینکه این واقعا مصرفش منحصر مهاجرون هستن، نه منحصر مهاجرون بودن. و قرآن تأیید میکنه که در اینجا سه که داده میشود به مهاجرین، انصار کوچکترین ناراحتی در روح خود احساس نمی کنن و کوچکترین نیاز در روح خودشون برای این سه احساس نمی کنن. از میگن نه تنها بر اون چه به اونها داده می شود احساس و نیاز و ناراحتی نمی کنن، اون چرم که دارن به اینها می شود ملای جدون اتنی صدور هم حاجتا من ما اوتو، اینها در سینای خود احساس نیاز نمی کنن به اون که به مهاجرین داده می شود و به اونها داده می شود، بلکه ای افرون علا انفسهم بلو کان بهم خصاصا، انسا مهاجرین در خود مقدم می دارن ایثار می کنن، هرچند در خودشون در زندگی خودشون شکاف های وجود داره که باید فرمین بشنن، یعنی به خودشون نیاز نه. اینها چنین مردم شریف و مردم بزرگواری هستن و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کس که از شح نفس حفظ میشود از بخل و از حرص و از این حالت جمع کردن و پس ندادن، شح حالتیست که فقط انسان تمایل دارد به این که ثروت رو جلب بیاورد و کوچکترین تمایلی در او برای اعطاء جود وجود ندارد، و هر کسی که از شح نفس حفظ بشود و هر مردمی که از شح نفس حفظ بشود اونها ستمگاران هستند، ببخشید رستگاران هستند. این زمانیقه نشون میده که حالت جماعت و جامعه رو بیاورد، هر جامعهی که از شبه نفس محفوظ بماند این جامعه رسته دارد. اولئک هم المفلحون گروه سلطان امکان کسی میگه خب آیه ای اگر بوده این سه مال مهاجرین اون وقت و مال انصار اون وقت حالت مهاجرین انصار دیگه وجود نداره، دیگه بعد از یک نسل مهاجر انصار وجود نداره. والذین جاؤوا من بعدهم و کسانی که بعد از اونها میاد ممکن از این سویه ها به صورت انبال غیر منقول باقی بماند، باز تعلق پیدا می کند به مردمی که بر نسل های آینده خواهند یا سویه های کار بعد گفته می شدند. والذین جاؤوا من بعدهم و به اونها اونها باز سروری می دارند. این نشون می دهد که مادامی که به اصطلاح خلافش ثابت نشده، که می گم مادامی که خلافش ثابت نشده میخوام این نظریه افرادی که افراد میکنن دست کنم ببینیم، راجع به این که ما به گذشتگان از مسلمین چگونه باید نظر داشته باشیم؟ چه نظری باید داشته باشیم؟ دو تا نظر افراطی و تفریطی وجود دارد. بعضی ها به کلی میخوان چشم بپوشن حتی از جنایاتی که جنایات شنیعی که گذشتگان کردن. به معاویه هم شما چیزی نگید، اسمشون مسلمان بود، حتی به یزید هم شما حمله نکنید، به لعن هم نکنید، حتی درست نیست. خصوصا راجع به صحابه که بیرسد نه بگه راجع به صحابه یک کلمه بگونه، هر کسی به شرف صحابه که پیغمبر رسوله یک کلمه بر براش نگید. خود صحابه به این دستور عمل نکردن، یعنی خود صحابه صحابه دیگر رو باید که منحرف شده بودن لعنم فرمون. از که این جلد سازی نفرد بعضی هم که اصلا میخوان نزیده بگیرن که اصلا چیزی دیگه وجود نداشته، اصلا چیزی وجود نداشته، اصلا پیغمبر موفق نشد و کمال سرات بگم پیغمبر موفق نشد مسلمانی بسازد و بنابراین پیغمبر مرد در حالی که مردم بر کفر خودشون باقی موندن. این هم با منطق قرآن رو در رو بگم. پس چیه؟ ما باید جز در مواردی که با دلیل ثابت شده از خلاف باید با نظر رو تشکیلی رو کنیم، ولی در موردی که خلاف ثابت شده اون افرادی که از کنم که فسق شد یا کفر شد مهرزه نشد، ما به کنار سرم لعن کنم. ملدون جاهی من بعد هم کسانی که بعد از این به طبقه صالح آمدن یا قولون ربنا غفر لنا، بگویم پروردگارا مغفرت خودت رو شامل حال ما بکن، ولی اخوان ملدون سبقونا بالایمان ما را بیامرز و برادران ما قبل از ما بر ما پیشی گرفتن بر ایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین خدایا بر دل ما غل و غش و کینه برای کسانی که ایمان آوردن قرار نده، انک رؤوف رحیم تو مهربان و تو آمرزنده هستی و تو صاحب لطف و مرحمت هستی، امتها رئیس الرحیم. خود اینی که از دعاهای قرآن است که ربنا غفر لنا و لاخوان من الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رئیس الرحیم، که مرحوم آقای جوجدی نمیدم جای رهبری
شده. میگه این از شؤون حکومتی اسلام است، مسئله خمس و مسئله مصارف خمس و فی مربوط به حاکم اسلامی. یعنی اگر لله و لرسول و لذی‌القربا اون سهم را در مواردی که خود امام مصلحت می‌داند صرف می‌کند، اون سه سهم دیگر هم همین. یعنی سه سهم دیگره برای یتاما و مساکین به ابن السبیل، اون هم باز به نظر حاکمه، اون آواز جز مصالح اسلامی است که حتما باید به نظر حاکم و در زمان غیبت به نظر فقیه مفتی باشد. لذا در یکی از این فتواها مسئله این چنین بیان شده که حتی سهم سادات هم باید به اذن فقیه بره و به نظر فقیه بره.